به برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 27 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 18 ماه اوت سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم. شما را در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا همراهی میکنم از جمله با این خبرها، تحلیلها و گزارشها. دونالد ترامپ میگوید به دنبال تمدید تفاهم نامه با ایران نیست. دولت عراق میگوید درباره منشأ حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تحقیق میکند. حمله ای که مقامات وزارت امور خارجه ایران اون را رد کردند و دونالد ترامپ داشتن کانال ارتباطی پشت پرده با سپاه پاسداران رو تایید کرده. اما قبل از همه اینها و بیش از اینها بشنویم از همکارم بنیامین صدر تازه ترین خبرها رو.
وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همزمان با پایان مهلت دو ماهه تفاهم نامه اسلام آباد با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که واشنگتن برنامه‌ای برای تمدید این توافق ندارد. آقای ترامپ گفت ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست، اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم باشد. تفاهم نامه اسلام آباد که خرداد ماه بین دو کشور امضا شده بود، دیروز دوشنبه بدون دستیابی به نتیجه مشخص برای توافق نهایی به پایان رسید. اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران امروز سه‌شنبه گفت که تنگه راهبردی هرمز تا زمان اجرایی نشدن تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه بازگشایی نمی‌شود. او از جمله شروط تهران را رفع محاصره دریایی آمریکا، لغو تحریم‌های نفتی و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده در خارج عنوان کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که مذاکرات برای پایان جنگ و دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا تاکنون به نتیجه نرسیده است. قیمت نفت روز سه‌شنبه با روند سعودی خود ادامه داد و همزمان با کمرنگ شدن امیدها برای دستیابی سریع جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به یک توافق، بالاتر از 91 دلار در هر بشکه معامله شد. به این ترتیب هر دو شاخص اصلی نفت، یعنی نفت برنت و نفت وست تگزاس اینترمدییت، پس از رشد بیش از 2% افزایش بیشتری را تجربه کردند. اما دادگاهی در سوریه وسیم الاسد از بستگان بشار اسد رئیس جمهور مخلوع این کشور را به اتهام چندین فقره قتل و ارتکاب جنایت‌های مختلف همچون شکنجه و خشونت به اعدام محکوم کرد. این حکم سه‌شنبه یک هفته پس از صدور حکم اعدام غیابی برای او صادر شد. فخرالدین الریان قاضی دادگاه اعلام کرد وسیم الاسد در پرونده شامل چندین قتل و شکنجه و رفتار وحشیانه مجرم شناخته شده است. به گفته قاضی این اقدام‌ها در چارچوب جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی طبقه بندی شده و به همین دلیل دادگاه حکم اعدام وسیم الاسد را صادر کرده است. اما در ایران خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش کرد که هزینه حداقلی زندگی یک خانوار متوسط کارگری 3 نفره در پایان تیر ماه 1405 به حدود 90 میلیون تومان رسیده، در حالی که حقوق یک کارگر متأهل با یک فرزند و یک سال سابقه کار حدود 25 میلیون تومان است. بر اساس این گزارش در تیر ماه بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به رقم 128% رسیده. به این معنا که قیمت یک سبد مشخص از خوراکی و آشامیدنی در تیر 1405 به نسبت تیر 1404 حدود 2.5 برابر گرانتر شده است. بر اساس این محاسبه درآمد ماهانه کارگر حالا تنها هزینه حدود 8 روز زندگی یک خانوار 3 نفره را تأمین می کند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی هنگام خروج از تنگه هرمز هدف حمله با پرتابه ناشناس قرار گرفته است. در این حمله که سه‌شنبه انجام شد، موتورخانه کشتی آسیب دیده و یکی از خدمه هم زخمی شدند. تاکنون هیچ پیامد زیست محیطی ناشی از این حادثه گزارش نشده و مقام‌ها در حال بررسی جزئیات هستند. این حادثه در شرایطی رخ داده که تردد کشتی‌ها در آبراه استراتژیک هرمز همچنان مختل است. و آخرین خبر این که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان حمله به نزدیکی یک مدرسه در غرب کابل را که به دلیل آنچه که به دلیل آن چندین کودک زخمی شدند، جنایتی نفرت انگیز و تأسف بار توصیف کرد. ریچارد برنت، گزارشگر سازمان ملل، خواستار تحقیق مستقل و محاکمه عاملان این اقدام شد. این انفجار دوشنبه در منطقه‌ای در غرب کابل، محل سکونت جامعه شیعه هزاره در نزدیکی یک مدرسه ابتدایی دختران و پسران رخ داد و پلیس کابل هم وقوع آن را تایید کرد و اعلام کرده که چند کودک بر اثر آن زخمی شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از بنیامین صدر می شنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، با تاکید بر ادامه تلاش‌ها برای فرونشاندن بحران در منطقه و سرگیری اجرای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن گفت میانجیگران منتظر دستیابی ایران و عمان به توافق درباره تنگه هرمز هستند تا مذاکرات میان ایران و آمریکا از سر گرفته شود. او اعلام کرد که قطر پیکر یکی از خلبان‌های ایرانی که جنگندش وارد حریم هوایی قطر شده بود را تسلیم ایران کرد. این سخنان پس از آن مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، گفته بود ایالات متحده به دنبال تمدید تفاهم نامه با ایران نیست. ایلیا جزایری و اطلاعات بیشتر.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شامگاه دوشنبه 26 مرداد همزمان با پایان مدت زمان تعیین شده در تفاهمنامه با جمهوری اسلامی ایران موسوم به تفاهمنامه اسلام آباد برای دستیابی به توافق نهایی گفت ایالات متحده در پی تمدید این تفاهمنامه نیست. آقای ترامپ این سخنان را در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید در پاسخ به سؤالی درباره تفاهم‌نامه ای داد که 28 خرداد توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا شده بود. آقای ترامپ گفت که ایران می‌خواهد با آمریکا به توافق برسد، اما به گفته او این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم است صورت گیرد. او بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.
I feel is necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
تفاهم‌نامه اسلام آباد یک بازه زمانی 60 روزه برای مذاکره دو کشور بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و دستیابی به توافق نهایی مشخص کرده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دوشنبه گفته بود که در تفاهم‌نامه مهلت 60 روزه وجود ندارد.
بنابراین ما چیزی تحت عنوان 60 روز در تفاهم نداریم. اون چیزی که در تفاهم اومده بود و تفاهمی که الان خب وضعیتش میدونید به دلیل نقص‌های فاحش آمریکا در اجرا وضعیت روشنی داره از حیث اجرا نشدن. در اونجا پیش بینی شده بود که طی یک دوره زمانی 60 روزه راجع به دو موضوع رفع تحریم و موضوع هسته‌ای گفتگو بشه و اگر طی این 60 روز به نتیجه نرسیدیم خب تمدید بشه.
دونالد ترامپ درباره وضعیت تنگه هرمز گفت ما هر هفته میلیون‌ها بشکه نفت از تنگه هرمز خارج می‌کنیم. شاید این روند متوقف شود، شاید حتی بیشتر شود. او ادامه داد تنگه هرمز باز است و قیمت نفت در حال کاهش است و همچنان کاهش خواهد یافت مگر اینکه تصمیم بگیریم اقدامات بسیار شدیدتری نسبت به آنچه اکنون انجام می‌دهیم انجام دهیم.
And the oil prices are coming down, and they will continue to come down unless we decide to do something far more drastic than we're doing.
این در حالی است که سپاه پاسداران همچنان اصرار دارد که تنگه هرمز بسته است و ارتش آمریکا هم بار دیگر محاصره دریایی بنادر ایران را برقرار کرده است. از رئیس جمهور آمریکا درباره تهدیدش به بمباران عمان پرسیده شد. تهدیدی که صبح دوشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز مطرح کرده و گفته بود اگر عمان مانع بازگشایی تنگه هرمز شود آن را بمباران خواهیم کرد. این سخنان در پاسخ به سؤال خبرنگار فاکس نیوز درباره مذاکرات جاری میان ایران و عمان برای توافق بر سر سازوکارهای عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز مطرح شد. آقای ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت فکر نمی‌کنم آنها خیلی خوب رفتار کرده باشند، اما ما خیلی راحت با آنها برخورد خواهیم کرد، درست مثل بقیه. نیویورک تایمز به نقل از نیت ساسون از پروژه استراتژی ایران شورای آتلانتیک نوشته است تهدیدات رئیس جمهور آمریکا علیه عمان ناشی از ناخرسندی او از وضعیت است، زیرا جنگی که وعده داده شده بود طی 4 تا 6 هفته پایان یابد به 6 ماه شدن نزدیک می شود. جاستین لوگان مدیر مطالعات دفاعی و سیاست خارجی در مؤسسه کاتو نیز با اشاره به وضعیت تنگ هرمز و اقدامات جمهوری اسلامی در آن میگوید بخش غم انگیز ماجرا این است که آمریکا برای بازگشت به وضعیت خاورمیانه قبل از شروع جنگ چنگ میزند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه درباره مذاکرات جاری با عمان گفت
بله نقشه مسیر تردد در موردش تفاهم شده، ولی خب ما قرار بود و قرار هست که تفاهم رو در قالب یک بسته نهایی بکنیم، نقشه به علاوه بیانیه مشترک.
روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام‌های آمریکایی آگاه گزارش داده که دستیاران ارشد آقای ترامپ عمان را متهم می‌کنند که به جای تلاش برای بهترین توافق ممکن میان تهران و واشنگتن عمدتاً از ایران جانبداری می‌کند. بنابر این گزارش این نگرانی در دولت آمریکا وجود دارد که توافق میان ایران و عمان بتواند کنترل تهران بر تنگ هرمز را تثبیت کند. تا کنون عمان آخرین کشوری است که به دلیل عدم کمک برای پایان دادن به مناقشه ایران از نظر آقای ترامپ مورد خشم او قرار گرفته است. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه دستور داد رزمایش نظامی مشترک با کره جنوبی به طور قابل توجهی کاهش یابد. او در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید با یادآوری مکالمه‌ای که با رئیس جمهور کره جنوبی داشته گفت به او گفتم می‌خواهید به ما کمک کنید. رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اینکه ایالات متحده در واقع هیچ کمکی نیاز ندارد افزود اما رئیس جمهور کره جنوبی گفت نه ممنون و من گفتم یک لحظه صبر کنید، ما 39,000 سرباز آنجا داریم که از شما در برابر کیم جونگ اون همسایه بغلیتان محافظت می‌کنند و شما حاضر نیستید در یک عملیات نظامی بسیار آسان در ایران به ما کمک کنید. این عجیب است. آقای ترامپ همچنین گله کرد که متحدان اروپایی مانند بریتانیا و اسپانیا به اندازه کافی برای مقابله با ایران تلاش نکرده اند.
از ایلیا جزایری می شنیدیم. و اما دولت عراق اعلام کرد درباره منشأ حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق تحقیق می کند. مقامات اقلیم کردستان می گویند این حمله از خاک ایران انجام شده. اما مقامات وزارت امور خارجه ایران این موضوع را رد کرده و آن را مشکوک خواندند. گلناز اسفندیاری در این باره گزارشی دارد.
دفتر علی الزیدی نخست وزیر عراق اعلام کرد کمیته‌ای مأمور شده است محل و منشأ پرتاب پهپادهایی را مشخص کند که شامگاه یکشنبه دفتر مسرور بارزانی و محل سکونت رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان را هدف قرار دادند. اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان گفته است دو پهپاد انفجاری از نوع حدید 110 از آن سوی مرز ایران به سوی این دو هدف پرتاب شدند. این حملات تلفاتی نداشته است. مسرور بارزانی این حمله را به شدت محکوم کرد و نوشت که این اقدامات به منزله تشدید خطرناک تنش‌ها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه است. در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی نقش داشتن ایران در این حمله را رد کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران این رویداد را بسیار مشکوک توصیف کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز در گفتگوی تلفنی با فؤاد حسین همتای عراقی خود گفت هیچ اطلاعاتی مبنی بر آغاز این حملات از داخل خاک ایران ندارد. او همچنین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هیچ چیز حمله بی‌محابا به دفتر نخست وزیر بارزانی را توجیه نمی‌کند. عراقچی از مقام‌های کرد خواست در برابر آنچه عملیات تحت پرچم دروغین برای ایجاد اختلاف میان همسایگان خواند هوشیار باشند. تام باراک فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور عراق و سوریه حمله به دفتر مسرور بارزانی را به شدت محکوم کرد و آن را تجاوز به یک شریک کرد مورد اعتماد و تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه‌ای خواند. این حمله در شرایطی رخ داده که اقلیم کردستان از آغاز جنگ در خاورمیانه بارها هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که از آغاز جنگ بیش از 1,000 حمله از سوی ایران و گروه‌های مسلح حامی جمهوری اسلامی در عراق علیه اهدافی در اقلیم کردستان انجام شده است. اقلیم کردستان میزبان نیروهای آمریکایی، شرکت‌های نفتی خارجی و همچنین شماری از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی است. در ماه‌های گذشته، پهپادهای متعددی بر فراز اربیل رهگیری شدند و در موارد دیگری نیز مواضع گروه‌های مخالف حکومت ایران و منافع آمریکا هدف قرار گرفتند. موضوع خلع سلاح گروه‌های عراقی مسلح حامی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای مهم روابط بغداد و واشنگتن تبدیل شده است. دولت عراق تحت فشار آمریکا به این گروه‌ها تا 30 سپتامبر فرصت داده سلاح‌های خود را تحویل دهند. این تاریخ تا پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه داعش همزمان است. برخی از گروه‌های مسلح اعلام کردند با روند تحویل سلاح به دولت عراق همکاری خواهند کرد، اما برخی دیگر می‌گویند این موضوع نباید تحت فشار ایالات متحده پیگیری شود.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. به دنبال انتشار گزارش‌های در رسانه‌ها از کانال ارتباطی پشت پرده آمریکا با سپاه پاسداران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه وجود چنین مسیری را تایید کرد. کانالی که بر اساس گزارش اکسیوس با میانجیگری نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، در دوره قبلی مذاکرات ایران و آمریکا شکل گرفته بود. با این حال تهران وجود مذاکره مستقیم با سپاه را رد کرده و جزئیات عملکرد واقعی این کانال همچنان ناروشن است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی ابراهیم روشندل دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا را جویا شده است.
اون چیزی رو که ما در ادبیات مقامات آمریکایی به ویژه آقای ترامپ میبینیم که هم در نقش تصمیم گیر هم اعلام موضع از طریق توییت هاش یا شفاهی مصاحبه میکنه مطرح میشه، در واقع روایتش متفاوت از اون چیزی که سپاه مدعی هست. سپاه این ارتباط رو کلن تکذیب میکنه و سخنگوی سپاه هم به این نکته اشاره کرد. مطلبی که وجود داره اینه که از دید مقامات جمهوری اسلامی این حرکت‌های میشه گفت آقای ترامپ به صورت تاکتیکی هی مدعی هستش که مقامات ایران از من التماس میکنن که مذاکره کنیم، یا الان اینو سوق داده به سمت این که سپاه مشخصاً از من میخواد با هم مذاکره داشته باشیم از طریق نچیروان بارزانی. بیشتر ذهنیت روی این هستش که ترامپ مایل نیست که این رکود در عدم گفتگو باعث افزایش سریع قیمت انرژی بشه و تنش‌ها در منطقه بیشتر بشه. ذهنیت هم روی این هستش که این مسیر تقریبا دیگه ادامه پیدا نخواهد کرد. آقای ترامپ طبیعتاً الان ما با بخشی از حکومت که سپاه هست ولی مدعی حاکمیت هست این ادعا رو مطرح کرده و گمان من بر این هستش که ما بعد از پایان این مهلت 60 روزه باید شاهد یک ابتکار عمل دیگری از طرف آمریکا برای باز کردن باب گفتگو یا نشان دادن اون ظرفیت جدی بودنش در مقابل ایران رو داشته باشیم. هرچند به معنای نیستش که ایالات متحده آمریکا تماما روی ابزار دیپلماسی متمرکز خواهد شد، طبیعتاً در کنار یک سری ابزار تهدیدات نظامی رو ممکنه در اون بگنجونه یا ضرب العجلی یا اوتیماتومی از دلش بیاد بیرون، به ویژه بعد از اینکه 60 روز تموم شده و سخنگوی وزارت خارجه هم همین رو اعلام کرد که ما تحت شرایط ددلاین یا اون اوتیماتوم خاصی که ایالات متحده آمریکا بخواد ما رو تحت فشار بذاره ما وارد مذاکره نخواهیم شد. این تصویری هستش که میشه گفت الان داریم.
آقای روشندل، حالا پرسشی که در اینجا پیش میاد اینه که آیا این وزن سیاسی و منطقه‌ای مقامات اقلیم کردستان در یک پرونده بسیار مهم بین‌المللی مثل مناقشه ایران و آمریکا اونقدر هست که بخواد میانجی بشه بین ایران و آمریکا، با توجه به اینکه میدونیم کشورهای مهم دیگه‌ای هم در منطقه هستن مثل ترکیه، مثل پاکستان، مثل همین قطر یا حتی مصر؟
من فکر نمی‌کنم در این حد باشه. ببینید، هر گونه ارتباط ایالات متحده آمریکا اگر با بخشی از حکومت که سپاه به عنوان مثال تمامیت قدرت الان دستش هست صورت بگیره، روی موارد کلان من بعید میدونم که نچیروان بارزانی یا اقلیم کردستان تا این حد وزن داشته باشه در مقایسه با نقش ترکیه یا قطر یا عمان یا پاکستان که به طور ویژه روی این مسئله میانجیگری در واقع عمده‌ای رو انجام دادن. احتمال داره که فقط اون اظهارات آقای ترامپ که در رابطه با اقلیم کردستان از زمان شروع تنش با ایران مطرح شده، یکی در رابطه با این بود که ما به اقلیم کردستان عراق به بخشی از کردها سلاح دادیم که یه اقداماتی رو انجام بدن ولی انجام ندادن، و دوم الان وارد کرده اقلیم رو به تکمیل فرایند میانجیگری در مورد اختلافاتی که با جمهوری اسلامی داره. من فکر میکنم تنها ظرفیت اقلیم کردستان و نچیروان بارزانی و یا رهبران دیگر اقلیم کردستان در بخشی از تحرکات نظامی و ایجاد یک سری مانورهایی باشه که بحران رو بتونه در واقع کنترل بکنه، یعنی جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه که در اقلیم کردستان عراق با آمریکا وارد تنش نظامی نشه. در این مورد میشه گفت بله، اقلیم کردستان عراق این ظرفیت رو داره، ولی در رابطه با ورود به یک پرونده کلانی که بتونه اختلافات بین ایالات متحده آمریکا و ایران رو در تمام مسائل پوشش بده، نه، من این رو فکر نمی کنم در این حد باشه.
آقای روشندل، دونالد ترامپ برای دست کم دو بار در این چند وقت گذشته از تهدید عمان نام برده و میگه که اگر این کشور در سر راه اقدامات آمریکا قرار بگیره بمباران میشه. مشخصا منظور آقای ترامپ در خصوص عمان چه هست؟ چه مانعی این کشور مثلا میتونه بر سر برنامه آمریکا در تنگه هرمز به وجود بیاره؟
ببینید، نکته که بسیار حائز اهمیت هست و شما به خوبی بهش اشاره کردید، ترامپ عمان رو تهدید میکنه، چون سازوکار توافق ایران عمان که روی ابعاد حقوقی و تقسیم مشترک حوزه‌های کنترل در تنگه هرمز رو پوشش میداد، خطرناکترین دستاورد ممکن رو میتونه برای تهران برنامه میاره، نه به دلیل نظامی بلکه به دلیل حقوقی. یعنی اگه عمان متحد دیرین واشنگتن و میانجی سنتی این نقشه مشترک رو امضا بکنه، در واقع مدیریت ایرانی تنگه از یک اقدام یک جانبی جنگی به یک ترتیب دو جانبی ساحلی ارتقا پیدا میکنه، و ادعای ترامپ درباره کنترل تنگه هرمز توسط آمریکا بدون پشتوانه میشه. اینجا به لحاظ حقوقی به زیان واشنگتنه، یعنی هرمز تنگه بین المللیه اما بخش عمده آن در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار داره و نه آبهای آزاد. بنابراین دریافت عوارض گذر از تنگه های طبیعی مجاز نیست و ایران تلاشش اینه که این رو حاکمیت خودش رو در یک معنای دیگری به لحاظ حقوقی تفسیر بکنه و اون رو تحمیل بکنه که ما نه تنها برای دریافت هزینه در قبال خدمات بلکه برای عبور آزاد هم میتونیم از این آبراه بین المللی در واقع پول بگیریم. به همین دلیل هست که آمریکا اون رو باجگیری میدونه، لذا هر گونه توافق عمان با ایران میتونه وزن ادعاهای حقوقی آمریکا و اون نگاه در واقع حقوق بین الملل که آبهای بین المللی رو برای عبور بدون عوارض تعریف کرده، اون باعث میشه که دست آمریکا خالی باشه. به همین دلیل هست که ترامپ مایل نیست که عمان وارد اون دالانهای تنگ حقوقی که جمهوری اسلامی اونا رو به نفع خودش تفسیر میکنه و اونو به عمان تحمیل میکنه وارد اون دالان بشه.
با تحلیل ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا آشنا می شدیم که به پرسش های همکارم رضا جمالی پاسخ می داد.
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2-0-420-725-970-30.
جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و نماینده ویژه آمریکا در امور صلح، در ادامه سفرش به منطقه روز دوشنبه با نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد تا چارچوبی را برای پایان دادن به جنگ غزه نهایی کند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از او بشنویم.
دیدار روز دوشنبه 26 مرداد اولین ملاقات یک مقام ارشد اعظمی دولت دونالد ترامپ با نخست وزیر اسرائیل بود، بعد از آن که بنیامین نتانیاهو هفته گذشته گفت او و دولتش نقشه راه 15 ماده شورای صلح غزه را رد می کنند و تا پیش از خلع سلاح کامل گروه افراطی حماس، نیروهای اسرائیل از بیش از 60% خاک غزه که در تسلط دارند عقب نشینی نخواهند کرد. جارد کوشنر همراه با نیکولای ملادنوف، مدیر کل شورای صلح غزه، و تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا و عضو ارشد شورا، پس از سفر یک روزه به قاهره و گفتگوهایشان با رئیس جمهوری مصر و نمایندگان ارشد ترکیه و قطر به عنوان دو میانجیگر دیگر و همچنین دیدار کم سابقه با خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، به اورشلیم آمده بودند. ملاقات کوشنر و همراهان با نتانیاهو با هدف دستیابی به توافق چند مرحله‌ای جهت خلع سلاح حماس به عنوان پیش زمینه بازسازی غزه پس از 2 سال و 9 ماه جنگ ارتش اسرائیل در این باریکه محصور انجام شد. هیئت مهمان تلاش کرد نشان دهد که مخالفت نتانیاهو با نقشه را هنوز امید به پیشبرد خود طرح صلح را از بین نبرده. کوشنر به شبکه فاکس نیوز گفت دیدارش بسیار خوب بود. دفتر نتانیاهو هم از گفتگوهای عمیق و سازنده خبر داد. با این حال معلوم نیست نخست وزیر اسرائیل زیر بار تعهد مشخصی رفت یا نه. برخی جزئیات نشست 4 ساعته را رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی منتشر کردند. نتانیاهو توضیح داده توافق صلح 20 ماده‌ای دونالد ترامپ که 10 ماه پیش به آتش بس منجر شد میتواند قابل قبول باشد، اما نقشه راه 15 ماده‌ای برای نحوه اجرای آن طرح را قبول ندارد. حمله حماس در 33 ماه پیش به اسرائیل سرآغاز جنگ خونین و پرتلفات در غزه شد که عواقبش تا به امروز دامن طرفین و منطقه را گرفته. در دیدار اورشلیم بر سر تشکیل 2 کارگروه توافق شد، از جمله برای خلع سلاح حماس و غیر نظامی کردن غزه. یک مقام اسرائیلی به رسانه‌ها گفت نتانیاهو خواست اولین قدم این باشد که حماس سلاح‌های خود را به ژنرال جاسپر جفرز، فرمانده نیروی بین‌المللی تثبیت غزه تحویل دهد و سلاح‌ها نابود شود، نه اینکه راهی انباری در غزه گردد. نتانیاهو، دیوید زینی، رئیس سازمان امنیت داخلی و ژنرال شلومی بیندر، فرمانده سازمان اطلاعات نظامی ارتش را به نشست فراخوانده بود تا به کوشنر و هیئتش بگویند که اطلاعات سازمانهایشان حاکی است که حماس دروغ میگوید و در تقلای احیای توان نظامی است. یک مقام هیئت صلح به یدیوت آخرانوت گفت اسرائیل نگرانی‌های امنیتیش را به صورت حرفه‌ای مطرح کرد و هیئت آن را جدی می‌گیرد. کارگروه دوم مورد توافق قرار است بر امور بهداشت و تهیه آب پاک و سایر مسائل مربوط به سلامت عمومی که ساکنین غزه و همچنین اسرائیلی‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد تمرکز کند. جارد کوشنر تاکید کرده آمریکا مصمم است شاهد پیشرفت طرح صلح باشد. به نتانیاهو پیشنهاد داده اسرائیل گام‌های کوچک در غزه بردارد تا مشخص شود که آیا تعهد حماس به آغاز خلع سلاح واقعی است یا نه. یک عضو هیئت صلح به خبرگزاری‌ها گفت اسرائیلی‌ها می‌خواهند به طرح صلح فرصت موفقیت بدهند و اکنون نوبت حماس است که نشان دهد آیا واقعاً قصد دارد به تعهداتش پایبند باشد یا خیر. پس از این ملاقات کوشنر در گفتگو با فاکس نیوز 1 ماه پیش رو را فرصتی برای پیشرفت صلح و آغاز خلع سلاح حماس نامید. با این حال اختلاف نظرهای باقی مانده جدی است و میتواند مانع بعدی باشد و مانع از دستیابی به پیشرفت در کوتاه مدت شود. غیر از بدبینی عمیق نتانیاهو و بسیاری از اسرائیلی ها به تعهد حماس به خلع سلاح، آنها از دیدارهای مستقیم کوشنر و مقامات آمریکایی با خلیل الحیه و سران حماس ناخشنودند، چه بسا که آمریکا و اتحادیه اروپا نیز حماس را هنوز تروریستی می دانند. نتانیاهو به کوشنر گفت با کسانی ملاقات کردید که معماران حمله 7 اکتبر به اسرائیل بودند. کوشنر پاسخ داده که شنیدن مستقیم نظرات حماس درباره تعهدشان به پیشبرد روند غیر نظامی کردن غزه اهمیت داشته. حماس، حرکت مقاومت اسلامی، مدعی است آماده گذار است از حکومت مسلحانه و واگذار کردن اداره این باریکه به نیروهای تکنوکرات فلسطینی. کمیته تکنوکرات ها هنوز وارد غزه نشده. حماس با تاکید بر ادامه تعهد به نقشه راه از آمریکا و سایر میانجیگران خواسته بود اسرائیل را زیر فشار بگذارند که قبل از هر چیز حملات نظامی به غزه را متوقف کند و مواضع نظامی را عقب بکشد و اشغال 60% را به دست کم 40% کاهش دهد، یعنی به پشت خط موسوم به زرد که باریکه غزه را 2 شقه کرده بازگردند. در اسرائیل این اجماع وجود دارد، در حالی که این کشور در آستانه انتخابات است. نتانیاهو در دادن هر گونه امتیاز محتاط‌تر از همیشه خواهد بود تا مورد انتقاد مخالفان داخلی و متحدانش قرار نگیرد. در غزه نیز امید جنگ زدگان به بهبود زندگیشان در نتیجه دیدارهای رهبران جهانی و منطقه‌ای زیاد نیست. فلسطینیان آواره این رفت آمدها را برای زندگی خود بی حاصل می دانند. آنها که متحمل ویرانی باریکه و تلفات بالای 73,000 تن شدند، باید کماکان فلاکت زندگی خود را به دوش بکشند. بیش از 3/4 جمعیت غزه تابستان سوزان دیگری را در آوارگی و با صدقه نهادهای بین المللی گذراندند و زیر چادرها در انتظار فصل سرد دیگری هستند.
گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل را میشنیدیم. و اما محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران میگوید جمهوری اسلامی در شرایط تحریم ناچار است بخشی از نفت خود را از طریق تریدرها و واسطه ها به فروش برساند، سازوکاری که به گفته او میتواند زمینه کاسبی تحریم را فراهم کند. همزمان دیوان محاسبات در مورد پیامدهای استفاده گسترده از شبکه‌های تراستی از جمله تأخیر در بازگشت منابع، تحمیل کارمزدهای سنگین و کاهش شفافیت هشدار داده و اعلام کرده پرونده 141 تراستی بدهکار و بانک‌های مرتبط را در دستور کار خود قرار داده. همکارم مهران کریمی گفتگویی داشته با مهدی مصلحی، کارشناس حوزه انرژی در بریتانیا. نخستین پرسش از مهدی مصلحی این است که سازوکار فروش نفت از طریق تریدرها یا همان دلالها چگونه است؟
به نظر من از نظر سیاسی و اقتصادی این صحبت های به حال یک مقام ارشد دولت هستش، سه تا واقعیت رو تایید میکنه. اول اینکه جمهوری اسلامی نفت رو از مسیر عادی و شفاف و مستقیم اونجوری که معمول هستش نمیتونه بفروشه، در غیر واسطه ها میتونه. دوم اینکه زمان فروش، سرنوشت محموله، چگونگی بازگشت پول برای خود دولت هم تو ابهام و ریسکه. و سوم که تحریم ها شبکه از منافع اقتصادی هم کاسبان تحریم که ایشون بهش اشاره میکنه ایجاد کرده. واقعا نشون میده که یک مسیر کاملا غیر قابل کنترل هست برای دولت.
اصلا چجوری این انجام میشه؟ چجوری نفت به دست واسطه ها میرسه و بعد واسطه ها چجوری مالکیت نفت رو منتقل میکنن به کشور دیگه؟ میشه کمی در این مورد توضیح بدین؟
برای این تا قبل از این که مسئله محاصره اقتصادی پیش بیاد از این شیوه، یعنی واقعیتش اینه که چندین سال جمهوری اسلامی در تحریم بود و تحریم نفتی بود، ولی یک سیستمی تحت درست شده بود برای دور زدن این تحریم، یک شبکه‌ای درست شده. اینم این بود که با یک تانکری فرض بکنید از جزیره خاک بارگیری میشد، میرفت تا از تنگه مارایگا بین مالزی و سنگاپور عبور میکرد، تو اونجا بودش که مسائل مختلفی تانکر به تانکر میشد و بعد جدا از اینکه تانکر به تانکر میشد، یک شبکه‌ای بودش که در مالزی، در چین و همینطور در امارات و عمان نشسته بودن. کارشون این بود که اینها رو به لحاظ کاغذ سازی درست بکنن. در اولا که توی این مسیر کاملا دور می زدن، نام خود اون تانکر رو عوض می کردن، نام فروشنده اصلی یا محل صدور رو کالا رو تغییر می دادن و بعد وارد یک سیستم دیگه می کردن که نفت بلند شده، در حالی که مثلا فرق کنید نفت کوکلیه بود مشخصه، نفت کوکلیه مشخصه، میزان گوگرش مشخصه، تمام اینها میزان غلظتش مشخصه، ولی این رو میومدن تغییر میدادن. فرض بکنید برایش یه دونه مبدا عراقی میذاشتن، یا مثلا میگفتن نفت ترش عمانی است، اینو میذاشتن و بعد این رو در سیستم رفت آمدهای مالزی این رو تغییر میدادن که فروخته شده به یک خریداری توی مالزی و بعد این رو میبردن در فقط و فقط هم در دریای جنوب شرقی چین، که اینجا جایی هستش که به هر حال این پالایشگاه‌های مستقل از دولت هستن و واقعیتش هم برای دولت چین صرف نمیکرد که بخواد اونها رو پوشش بده، میذاشن فقط به اونها میفروختن. اونجا مدلی که هستش این که خود همون شرکت‌های یا پالایشگاه‌های کوچیکی که هست، پالایشگاه‌های بهش میگن تیپات ریفاینری، البته بعضی‌ها هم بزرگن، ولی میزان مدل بارگیریشون خیلی خیلی محدوده. اینی که میگم محدوده، شما فرض کنید یه دونه تانکر مجبور بشه برای فرض بکنید برای تحویل تخلیه نفت شاید 2 هفته در سقف بمونه، چون که اینقدر شما مقایسه بکنید این رو با بارگیری‌های خیلی خیلی پیشرفته در حوزه در هند هستش که میتونه در یک مدت خیلی کوتاهی تخلیه بار بکنه و یا بارگیری بکنه. این اونجا بسیار تو این زمینه ضعیف بودن و بعد هم اون پالایشگاه همیشه هم مشکلات داشتن با دولت مرکزی چین به لحاظ مالیات و اینا. برحال به همین دلیل هم دولت چین اینها رو مستمازات آزاد گذاشته بود برای اینکه این نوع نفتایی رو بخرن و اینو میخریدن، اون هم با خود دقیقا تو اینجا این سیستمی بودش که وزارت فضایداری امریکا اعلام کرد که با دولت چین کرده، یه چیزی حدود 10% تخفیف هم میدادن. حالا شما حسابشو کنین تمام مخارج دیگه ای که پیش میاد تو اینجا، مخارج تخفیف اجباری که 10% بوده، کمیسیون واسطه ها و شرکت های پوششی بوده، هزینه نفتش که دو مرتبه جابجا شده، جعل تغییر و اسناد و پرچم نفتکش، تغییر بیمه حمل و نقل، بلوکه شدن پول، باز هم پول میبسته چند جا و تبدیل ارز چند لایه انجام میشده، ریسک این که گم بشه این به حال پول درآمد این گم بشه تو مسیر اصلا بر نگرده به ایران و به جیب آقازاده ها برسه که الان به حال در خارج از ایران بر زندگی بسیار خوبی دارن.
بعد این واسطه ها معمولا نفت ایران رو با چه میزان تخفیف میفروشن؟ چه سهمی از درآمد نفت ممکنه در این مسیر از دست بره؟ کلن چه تبعاتی برای اقتصاد ایران داره؟
حتی این نکته بودش که کمیسیون بررسی اقتصادی و امنیتی امریکا و چین به رویترز گفته حداقل زیر 10 دلار تخفیف میدادن. حالا اون تخفیفی که میدادن اضافه میشه بر این هزینه‌هایی که لیست کردم براتون. یعنی میتونم بگم که اگر فرض بکنید بهای این نفت توی ارزش گذاری تو برنت، بازار برنت، مثلا فرض کنید اگر 70 دلار بوده، یه چیزی حدود 35 تا 40 دلار میتونسته در بشکه نصیب اون فروشنده بشه. حالا این فروشنده پول رو برگردونه به ایران، اون دیگه ماجراییست که بین دولت به حال رسمی جمهوری اسلامی و این واسطه ها و بیشتر هم خانواده فرماندهان سپاه اینا هستن.
دیوان محاسبات از 141 تراستی بدهکار صحبت کرده. این عدد از نظر شما چه معنایی داره؟ آیا با چند تخلف موردی طرفیم یا با یک مشکل ساختاری؟
واقعا من اگه بخوام در این مورد بعد لیست بکنم، آره اینا گفتن 130-140 تا، ولی باور کنید خیلی بیشتر است. چون ببینید این مدت در سالهای گذشته هرچی بوده، فرض بکنید مواد پتروشیمی از ایران رسما صادر می‌شده، ولی این پولا به هیچ عنوان به ایران بر نمی‌گشته، اینا جزء بدهی ها محسوب می‌شده. فلزات از ایران به صورت رسمی به اروپا صادر شده، ولی پولش هیچ موقعی به ایران برنگشته. اینا جزء بدهی‌هایی هستش که تو صندوق بهار محاسبات دولت هستش. اینا همه این پولای بوده که رسما میومدن اعلام میکردن که ما داریم اینو صادر میکنیم، اونا میساختای باز میشوره براشون، ولی هیچ موقع پولش برنگشت. یعنی شما با یک دسته متاسفانه کسانی مواجه هستین که اصلا از بالا تا پایینشون فقط و فقط دنبال تقلب.
پس
و واقع چیز
به اعتقاد شما این 141 تراستی که عنوان کردن از همین افراد هستن؟ بله، یعنی پولو بر نگردوندن
به هیچ عنوان در زمینهای مختلف. یعنی پولهایی که میموده مشخص میده به کانال رسمی صادر شده، ولی به هیچ عنوان پولش بر نمیگرده. یعنی شما چون برحال اون شخصی که میره دریافت اون جواز صادرات میکنه، بایستی بالاخره یه اعتباری داشته باشه تو اون سیستم. این میره با اون اعتبار میره جواز صادرات میگیره، ولی بعد از اون دیگه پولش رو نمیاره پس بره. از اینها زیاد هستش برای سیستم جمهوری اسلامی.
معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران میگوید جمهوری اسلامی در شرایط تحریم ناچار است بخشی از نفتش را از طریق دلال‌ها و واسطه‌ها به فروش برساند و این میتواند زمینه کاسبی تحریم را فراهم کند. مهدی مصلحی، کارشناس حوزه انرژی در بریتانیا، به پرسش‌های مهران کریمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اما خبرگزاری فرانسه امروز در گزارشی از بندرعباس به زندگی ماهیگیرانی پرداخته که پس از فروکش کردن آتش جنگ به رغم خطرها بار دیگر به آبهای خلیج فارس بازگشتند، چون راه دیگری برای امرار معاش ندارند. همکارم هانا کاویانی نگاهی داشته به این گزارش خبرگزاری فرانسه.
کمتر از یک ماه از زمانی که محمد امین 47 ساله روال بیدار شدن قبل از طلوع آفتاب، رفتن به دریا و بازگشت چند ساعت بعد با صید روز را از سر گرفته می گذرد. روالی که او مجبور بود در طول ماه‌ها جنگ بین ایران و ایالات متحده در داخل و اطراف این آبراه استراتژیک متوقف کند. آنطور که خبرگزاری فرانسه نوشته، در این مدت محمد امین پس انداز اندک خود را تمام کرد، در حالی که نگران بود قایق کوچکش که در کنار ده‌ها قایق دیگر در اسکله بندر عباس لنگر انداخته بود در اثر حملات از بین برود. او به خبرگزاری فرانسه گفته بیش از 3 ماه بیکار بوده و رفتن به دریا واقعاً غیر ممکن بوده است. به گزارش رسانه‌های ایران نزدیک به 12 ماهیگیر در نزدیکی بندر عباس و جزایر جنوبی نزدیک آن کشته شدند و 17 نفر دیگر از استان سیستان و بلوچستان در جریان ماه‌ها جنگ مفقود شده اند. محمد امین به خبرگزاری فرانسه گفته اگر به دریا نرود خود و 3 فرزندش از گرسنگی می‌میرند. این خبرگزاری از ساحل بندر عباس و کافه های ساده‌ای گزارش داده که ساکنان از گرمای سوزان تابستان به آنجا پناه میبرند. ساحلی که در طول تقریباً 40 روز درگیری شدید و درگیری های پراکنده پس از آن بارها مورد حمله قرار گرفت. حسین 53 ساله که از جمله ماهیگیرانی بوده که به محض فروکش کردن درگیری ها به دریا بازگشته، با وجود اینکه بسیاری دیگر در ساحل مانده بودند، گفته که حملات روزانه دیگر عادی شده بود، اما جای دیگری برای نگهداری قایق ها وجود نداشت. رسانه های ایران گزارش دادند که بیش از 2000 ماهیگیر از استان هرمزگان تجهیزات ماهیگیری خود را در طول درگیری ها از دست دادند و صدها قایق ماهیگیری و تجاری آسیب دیدند. تعمیر تورهای پاره شده همیشه یک روش رایج برای ماهیگیران بوده، اغلب پس از اینکه در صخره‌ها، لنگرها یا سایر موانع زیر آب گیر می‌کنند، اما از زمان جنگ این کار بسیار بیشتر شده است. محمد امین و حسین، ماهیگیرانی که با خبرگزاری فرانسه صحبت کردند، می‌گویند تورهایشان اکنون مرتباً به لاشه کشتی‌های آسیب دیده در طول جنگ و سایر بقایای جنگی در دریا گیر می‌کنند و آنها مجبور می‌شوند تجهیزاتی را که به سختی می‌توانند از عهده خرید آنها برآیند مرتباً تعویض کنند. اما این ماهیگیران می‌گویند که با عدم قطعیت مداوم زندگی می‌کنند و هیچ پایان روشنی برای درگیری که اکنون در تنگه هرمز متمرکز شده نمی‌بینند، اما در این حال می‌گویند برای امرار معاش چاره ای جز بازگشت به دریا ندارند.
از همکارم هانا کاویانی می شنیدیم در مورد گزارش خبرگزاری فرانسه که به زندگی ماهیگیرانی پرداخته که پس از فروکش کردن آتش جنگ بار دیگر به آبهای خلیج فارس برگشتند.
شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
2420-725-970-30.
اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد و مدیر این رسانه واکنش‌های بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. مهدی احمدی، مدیر رسانه اینترنتی آزاد، خبر داده که با قرار کفالت آزاد است و این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گفتگویی منع شده است. پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401، برخی پلتفرم‌های اینترنتی در یوتیوب راه اندازی شدند که مباحثی را به بحث و گفتگو می‌گذارند که در رسانه‌های رسمی در ایران شنیده نمی‌شود. آزاد یکی از آنهاست. بریم و بشنویم از فرشته قاضی.
مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد خبر داد که با اتهام نشر اکاذیب به دادسرا مراجعه کرده و با قرار کفالت آزاد شده است. او در پیامی که روز دوشنبه در حساب رسانه آزاد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نوشته که این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گفتگویی منع شده است. همزمان دادستانی تهران علیه عوامل این برنامه اعلام جرم کرد. میزان خبرگزاری قوه قضاییه آزاد را رسانه غیرقانونی خوانده و عنوان کرده که فاقد مجوز رسمی از هیئت نظارت بر مطبوعات و معاونت رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. دادستانی تهران آزاد را متهم کرده که در طول فعالیت خود تخلفات رسانه‌ای متعددی مرتکب شده، اما توضیحی درباره این تخلفات نداده است. پیش از این برخورد قضایی، مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد در گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز گفته بود که وبسایت این رسانه توسط حکومت مسدود شده و مقام‌های امنیتی چندین بار از او بازجویی کردند. برنامه اینترنتی آزاد از سال 1401 میزگردهایی با حضور متخصصان و صاحب نظران ایرانی در داخل و خارج از ایران درباره موضوعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در شبکه اجتماعی یوتیوب برگزار می‌کند. این برنامه در هفته‌های اخیر با حضور مهمان‌هایی با دیدگاه‌های مختلف به تفصیل به جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران و پیامدهای آن پرداخته است. شبکه یوتیوب در ایران فیلتر است و مردم مجبورند با استفاده از VPN این محدودیت را دور بزنند. با این حال، رسانه آزاد در یوتیوب نزدیک به 160 هزار مشترک دارد. در شبکه اینستاگرام هم بیش از 300 هزار دنبال کننده دارد. مهدی احمدی گفته که این رسانه از طریق کمک‌های مردمی و درآمد تبلیغات یوتیوب تأمین مالی می‌شود و او بارها به طور عمومی از مردم خواسته برای پرداخت هزینه‌های آن کمک مالی بکنند. پس از جانباختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال 1401، برخی پلتفرم‌های اینترنتی در یوتیوب راه اندازی شدند. پلتفرم هایی همچون آزاد، استودیو پاد، پانوراما، ایران تاک و اخیراً هشت شب که مباحثی را به بحث و گفتگو می گذارند که در رسانه های رسمی در ایران شنیده نمی شوند. در مناظره های متنوع آزاد، طیف های مختلف با دیدگاه هایی به شدت انتقادی نسبت به حکومت ایران در کنار دیدگاه های افرادی نزدیک به حاکمیت شنیده می شوند. از مهمانی که از پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی در ایران از طریق همه‌پرسی قانون اساسی دفاع می‌کند تا مهمان دیگری که خواستار بازگشت سلطنت به ایران شده است. همزمان مهمانانی که دیدگاه‌هایشان با حکومت همسو است، از سیاست‌های حکومت دفاع می‌کنند، مروج سیاست رسمی جمهوری اسلامی هستند تا مهمانی که از لزوم ساخت بمب اتم سخن می‌گوید. مهدی احمدی به نیویورک تایمز گفته است دستور کار من گفتگوست. هیچ گروه سیاسی در ایران نمیتواند حذف شود و آنها باید بتوانند با یکدیگر صحبت کنند. توقیف رسانه آزاد و احضار مدیر این رسانه در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بسیاری برانگیخته. یغما فخشامی روزنامه‌نگار در تهران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که میزبان میزگرد آزاد را به نشر اکاذیب متهم می‌کنند، در حالی که در همین فضای رسانه‌ای پر است از آدم‌هایی که از کله سحر تا آخر شب دروغ، پرت و پلا و اخبار کذب تحویل مخاطب می‌دهند و نه تنها کسی با آنها کاری ندارد، بلکه بعضاً تریبون رسمی هم در اختیارشان است. آرش یوسفی هم از تهران در شبکه اجتماعی ایکس اشاره کرده به مصاحبه تاکر کارسون از چهره‌های مشهور جناح جمهوری خواه آمریکا با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و نوشته مگر نه اینکه همین رسانه آزاد میزبان گفتگوی تاکر کارسون با مسعود پزشکیان بوده، چطور ممکن است دولت پزشکیان حتی نتواند با نهادهای امنیتی و قوه قضاییه به یک هماهنگی حداقلی برسد که در چنین شرایط حساسی تصمیم‌های اینقدر احمقانه و پرهزینه گرفته نشود. مهدی احمدی بنیانگذار آزاد به نیویورک تایمز گفته است که ایده مصاحبه را به کارسون پیشنهاد داد و سپس او را به تیم رئیس جمهور ایران وصل کرد. رسانه آزاد و پلتفرم‌های مشابه این رسانه منتقدانی هم دارند. منتقدانی که با اشاره به سانسور و کنترل حکومت بر رسانه‌ها در ایران می‌گویند این برنامه‌ها باید از حمایت یک حامی قدرتمند برخوردار باشند. ادعایی که احمدی آن را در گفتگو با نیویورک تایمز رد کرده بود. برخی هم می‌گویند حکومت با اجازه دادن به نوعی گفتگو در این پلتفرم ها در داخل کشور تلاش می کند از نفوذ رسانه های خارج از کشور بکاهد، در حالی که همزمان می کوشد بر شکل گیری این بحث ها هم اثر بگذارد.
از فرشته قاضی می شنیدیم در مورد اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد و مدیر این رسانه دیدگاه و تحلیل حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان را جویا شده ایم.
ببینید، پیش بینی میشد، مدت ها بود پیش بینی میشدش که رسانه آزاد هم بالاخره مشمول بازوی سرکوب جمهوری اسلامی بشه و جمهوری اسلامی دستگاه قضاییش و نهادهای امنیتیش با رسانه آزاد هم برخورد بکنن. این امر که پیش بینی میشد به دلیل اینکه مسبوق به سابقه است. برنامه خود ما به عنوان استودیو پاد که با آقای مهدی محمودیان اون برنامه ها رو برگزار میکردیم، حدود یک سال پیش، بیشتر از یک سال پیش مشمول این اتفاق شد و آقای محمودیان بازداشت شدن. حتی خب اونجا موازی سیاسی تندتر و رادیکالتری بودش در مخالفت با نظام حاکم. رسانه آزاد در انتقاد با جمهوری اسلامی برنامه تولید میکرد و گاهی هم سعی میکرد که این کفه رو به یک ترتیبی که شده کفه میزان رو رعایت بکنه برای اینکه دیرتر مشمول این نهاد امنیتی یا بازوی سرکوب بشه. اما بعد از دیما اتفاقاتی افتاد که خب دیگه سکوت کردن آدم‌های رسانه‌ای که این ادعا رو داشتن که مستقل هستن و سعی می‌کنن صدای بخشی از جامعه باشن، نمیتونستن که نگاه نکنن و بدون اینکه در پشت سر خودشون اون اتفاق و کشتار بزرگ و هولناک رو ببینن به کار رسانه‌ای خودشون ادامه بدن. خب رسانه آزاد هم چندین برنامه بسیار قربیننده و بسیار اثرگذار تولید کرد، هم درباره فجایع دیما و بعد هم درباره مسائل جنگ، که حتی در باره مسائل جنگ هم برنامه‌های انتقادی تولید کرد درباره تفاهم نامه درباره جنگ.
آقای رزاق، تصور می‌کنید که انتخاب زمان برخورد با آزاد به چه دلیل بوده؟ به چه دلیل این زمان رو برای برخورد با اون انتخاب کردن و نه پیشتر؟
به این دلیل که برنامه‌های یوتیوبی داره دوباره فراگیر میشه با اندکی تثبیتی که شرایط اینترنت پیدا کرده و اندک استقبالی که جامعه ازش بیشتر کرده، به این دلیل که رسانه ملیشون خب نمیتونه این مخاطب رو جذب کنه، کانال‌های موازی یوتیوبی که توسط خود نهادهای امنیتی یا نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی هم راه اندازی شده، اونها هم نمیتونن مخاطب جذب کنن. این استقبال مخاطبه باعث شده که حالا بیان یک نوع شمشیر کشی بکنن علیه رسانه‌های آزاد و بخوان اونها رو بترسونن. بستن رسانه آزاد میتونه یک چراغ قرمزی باشه، چراغ خطری باشه به بقیه رسانه‌هایی که هستن، به بقیه پلتفرم‌های مجازی که هستن و تولید محتوا میکنن در انتقاد از حکومت. و خب رسانه آزاد، میگم رسانه آزاد، رسانه با سابقه ایه، جز اولین کانال‌های یوتیوبیه که برنامه سیاسی تولید کردن و بسیار هم موفق بوده و حالا بستنش میتونه تأثیر بذاره روی روند ادامه روند کار بقیه کانال‌های یوتیوبی.
آقای رزاق، این اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی با فضای تبادل نظر و گفتگو در شرایط کشور چه میکنه؟ چه تأثیری بر اون خواهد داشت؟
ببینید، اون چیزی که برمیاد از ادامه سیاست‌های جمهوری اسلامی این هستش که داره میره به سمت نظامیگری بیشتر، به سمت رادیکالیسم بیشتر در برخورد با غرب و به سمت بسته‌تر کردن فضای داخل، به این دلیل که خب نیازش هستش که همه چیز رو یک دست بکنه، همه صداها رو یک دست بکنه و همه جریان‌ها رو یک دست پشت سر خودش ببره و هر منتقد مخالفی رو کنار بزنه. خب این بستن صدای مجازی هم دقیقاً همون در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی نیاز خودش می‌بینه که این فضا رو ببنده، در صورتی که شاید داره به اشتباه میره و میتونستش اگر فضا رو باز می‌کرد، می‌گذاشتش فضای نقد و انتقاد و مخالفت حتی باز باشه و برخوردی نباشه، نتیجه بهتری بگیره. اما خب سیاست‌های جمهوری اسلامی همیشه اینطوری بوده، مثل تمام حکومت‌های توتالیتر و استبدادی سابق خودش که فضای ذهنی جامعه رو هم سعی کردن آماده بکنن برای سیاست‌های خودشون به نحو سرکوبگرانه.
آقای رزاق، شما از تجربه خودتون گفتین و اینکه آقای محمودیان در این رابطه مؤاخذه شد، اما چه رفتاری با او شد؟ چرا که دادستانی تهران علیه عوامل برنامه آزاد اعلام جرم کرده، باید در انتظار چگونه عواقبی بود؟
ببینید، یه چیزی که توی نوع اتهامی که زدن به رسانه آزاد میشه ازش حد زد که با عنوان نشر اکاذیب به یک نوعی میخوان یک بازی دو طرفه‌ای داشته باشن. هم بگن که ما صدای مخالف و منتقد رو نمیبندیم، هم کارشون رو بکنن هم ببندن. اتهام نشر عکاسی با این عنوانه که احتمال شاکی خصوصی، حالا میتونه یک نهاد امنیتی باشه، یک نهاد نظامی باشه، یک نهاد حکومتی باشه یا یک فرد باشه، که از این رسانه به خاطر یک نقل قولی که در اون شده با عنوان انتشار اکاذیب شکایت کرده و حالا رفتن توقیفش کردن. یعنی دو طرفه میخواد بازی بکنه، هم ببنده هم بگه که من نبستم و اینها جرمی مرتکب شدن که ربطی به آزادی بیان نداره. اما اون برخوردهایی که قبلا میشد هم همینطور بود، یعنی اتهام نشر اکاذیب میزدن و به دلیل اینکه میدونستن که خب اگه برن بزنن اتهام انتقاد از رهبری یا توهین به رهبری، بعدن پای مسائل دیگری پیش میادش، منتقدان صداشون بلند میشه که چطور یک انتقاد از رهبر رو شما تحمل نمیکنید، یک انتقاد از نظام رو تحمل نمیکنید، یا اینکه آقای خامنه ای مثلا، آقای خامنه ای پدر گفته بوده که اگه کسی به من توهین کرد هم براش اعلام جرم نکنید و من ازش میگذرم. این دو سر بازی کردن نهاد امنیتی، نهاد سرکوب جمهوری اسلامی که همیشه کرده، الان هم در قبال رسانه آزاد داره میکنه. من فکر میکنم میتونه آغازی باشه، اگر رسانه های دیگری که هستن، اندک رسانه های دیگری که موندن که دارن تولید محتوای مستقل میکنن، اگر اونها زیر بار این سکوتی که میخواد حاکم بکنه جمهوری اسلامی نرن، با اونها هم برخورد میشه. ما چندین بار، خود من تجربهش دارم، یک بار در زمانی که کلاب هاست بود، در اوج کلاب هاست، من به همراه خانم ویدا ربانی کلاب میدان آزادی داشتیم، با ما اولین کلابی بودن که برخورد کردن، هر دو اونو بازداشت کردن و وادارمون کردن اون کلاب دیگه ادامه پیدا نکنه و در بازجویی ها به اون میگفتن ما شما رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیاد. استدیو پات هم همین بود، گفتن شما رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیاد. خب شرایط متفاوت شد، رسانه آزاد فراگیرتر شد و این جا رو، جای پا رو محکم کرد در انتقاد از جمهوری اسلامی. حالا قطعا به آقای احمدی احتمالاً، یعنی به آقای احمدی توی بازجویی‌ها گفته باشن که تو رو زدیم که دیگران حساب کار دستشون بیادش.
اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد و مدیرون. دیدگاه و تحلیل حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدیم. عزیزان، اگر گپ و گفتی در این مورد با رادیو فردا دارید، در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30.
خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیشبینی میشه از این پس دوده های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
عزیزان 10-11 دقیقه دیگه میتونین باز پخش برنامه دیروزه کافه فردا رو بشنوید. اما شرکت اپل در حال بررسی تغییرات اساسی در نسل‌های آینده اپل واچ یا ساعتاشه. بریم از شهرام ابراهیمی بشنویم.
شرکت اپل در حال بررسی بازنگری کامل در خط تولید ساعت‌های خود موسوم به اپل واچ است. تغییراتی که احتمال دارد شامل عرضه مدل ساعت‌های بدون صفحه نمایش باشد. بلومبرگ در تازه‌ترین گزارش خود درباره تولیدات شرکت اپل نوشته است که این شرکت در حال برنامه ریزی برای بروز رسانی کامل خط تولید اپل واچ با مجموعه‌ای از طرح‌های جدید است. بنابر این گزارش، این تغییرات احتمالی شامل تولید ساعت‌های اپل با ظاهری کاملاً جدید متناسب با برنامه‌های ردیاب سلامت است. در سال‌های اخیر بخش عمده ای از صنعت ردیابی سلامت به دستگاه‌های بدون صفحه نمایش مانند ووب گرایش داشته. این دستگاه‌ها شبیه دستبندهای ساده هستند و داده‌ها را به تلفن همراه منتقل می‌کنند. سایر محصولات مشابه مانند حلقه هوشمند موسوم به آورا نیز به طور فزاینده‌ای در حال محبوب شدن هستند. بنابر گزارش بلومبرگ، ادی کیو، معاون ارشد خدمات اپل که اخیراً مسئولیت توسعه ابزارهای سلامت این شرکت را عهده‌دار شده، یکی از طرفداران پروپا قرص دستگاه‌های ردیاب سلامت بدون صفحه نمایش است. از این رو، طراحی ساعت‌های اپل نیز در این مسیر مورد بازنگری قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اپل انواع و اندازه‌های مختلف صفحه نمایش از جمله صفحه نمایش گرد را در نظر گرفته. اگرچه گزارش‌های حاکی از آن است که بعید است چنین دستگاه‌هایی واقعاً به بازار عرضه شود، اما تغییرات احتمالی در طراحی اپل واچ که پیشگامی کمتری دارد می‌تواند شامل افزودن مدل‌های پریمیوم در کنار اپل واچ اولترا و یک ساعت هوشمند رده بالا با همکاری برند هرمس باشد. بلومبرگ می‌گوید که اپل علاوه بر نسخه SE موجود، نسخه‌های جدید را با قیمت‌های مقرون به صرفه‌تر نیز در نظر دارد. این گزارش نشان می‌دهد که اپل هنوز مسیر جدید برای تولید ساعت‌های خود را نهایی نکرده، اما به دنبال آن است که خط تولید خود را که در سال‌های اخیر تغییر قابل توجهی نداشته، احیا کند. خط تولید اپل واچ از نظر درآمد از سایر محصولات این شرکت عقب‌تر است و در 3 ماه گذشته تنها 7% رشد داشته. این در حالی است که درآمد کل شرکت اپل شاهد رشدی 18% بوده. طراحی ساعت‌های اپل از زمان عرضه اولیه آن در سال 2014 تقریباً بدون تغییر باقی مانده است، در حالی که ویژگی‌های جدیدی به آن افزوده شده است. اپل همچنین در حال برنامه ریزی برای ایجاد تغییراتی در برنامه سلامت خود است. این تغییرات می تواند شامل اضافه شدن ویژگی های مبتنی بر هوش مصنوعی باشد.
از شهرام ابراهیمی می شنیدیم و تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.